ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. صندوق سرمایه‌گذاری روسیه اعلام کرد نخستین بسته آزمایشی واکسن ضد کرونا اسپوتنیک وی در ایران تولید شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید مسائل مالی عمده‌ترین دلیل عدم دستیابی به اهداف تولید برق هسته‌ای است. و اعتصاب کارگران صنایع نفت و پتروشیمی روز شنبه نیز ادامه یافت. سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری ابتدای شب شنبه 5 تیر 1400 همزمان با 26 ماه ژوئن 2021 میلادی با شما هستم با اخبار و گزارش های 15 دقیقه پیش رو. صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه اعلام کرد نخستین بسته آزمایشی واکسن ضد کرونا اسپوتنیک وی در ایران تولید شده است. به گزارش رویترز، شرکت تولید کننده این واکسن در ایران شرکت دارویی اکتوور است. آنگونه که روزنامه جهان صنعت پیش از این گزارش داده بود، مدیرعامل فعلی هلدینگ دارویی اکتوور در این حال نایب رئیسی هیئت مدیره شرکت تروپیکال دراگ اینداستریز کیش نیز هست. مسعود نمکی وزیر بهداشت تا یک سال قبل عضو هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت بوده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز شنبه اظهار کرد مسائل مالی عمده ترین دلیل عدم دستیابی به اهداف تولید برق هسته‌ای در کشور است. به گزارش ایسنا، در نشستی که از سوی نایب رئیس مجلس و در هیئت رئیسه مجلس برای بررسی موضوع تولید برق هسته‌ای برگزار شد، رئیس سازمان انرژی اتمی گفت در حال حاضر بوشهر 1000 مگاوات برق هسته‌ای تولید می‌کند، اما بر اساس پیشنهادی که در سال 54 داده شده بود تا سال 74 باید معادل 20 نیروگاه بوشهر برق هسته‌ای تولید می‌شد، اما اکنون ما در سال 1400 هستیم و 1000 مگاوات برق هسته‌ای داریم. به گفته علی نیکزاد نایب رئیس مجلس، در این جلسه مقرر شد منابع مورد نیاز برای ساخت و تکمیل نیروگاه‌های هسته‌ای از محل فایننس به ویژه با کشور روسیه تأمین شود. اعتصاب کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در ایران با پیوستن گروهی دیگر از کارگران امروز شنبه نیز ادامه یافت. کارگران شماری از شرکت‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان، اصفهان، آذربایجان غربی، کرمان و تهران در این اعتصابات شرکت کردند. اعتصاب کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با درخواست افزایش دستمزد، رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی محیط کار و تغییر متناسب روزهای کاری و مرخصی از اواخر خرداد ماه آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. با افزایش تورم و فشارهای اقتصادی در ایران در ماه‌های اخیر اعتراض‌های کارگران و بازنشستگان افزایش یافته است. خبری از شرایط شیوع ویروس کرونا در ایران. وزارت بهداشت ایران امروز شنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 7000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. بر اساس آمارهای رسمی در شبانه روز گذشته 123 نفر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. با احتساب موارد جدید، تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران تا کنون حدود 3,160,000 نفر بوده و شمار جانباختگان نیز به بیش از 83,000 نفر رسیده است. آمارهای دولتی در ایران مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و بین المللی است و تعدادی از مسئولین بهداشتی آمار واقعی را چند برابر آمار اعلام شده می دانند. و اما همانطور که در خبرهای این روزها پیگیری کرده اید، دو حادثه برای اتوبوس‌های حامل مسافر در جاده‌های ایران خانواده‌های بسیاری را سوگوار کرد. چهارشنبه 2 تیر اتوبوس جمعی از خبرنگاران حوزه محیط زیست که برای بازدید از تونل کانیسی به عازم منطقه بودند، ساعت 18 روز چهارشنبه 2 تیر ماه در محور ارومیه نقده واژگون شد. چند ساعت بعد 6 صبح روز پنجشنبه 3 تیر با تصادف اتوبوس حامل سرباز معلمان با تریلی از 39 نفر حادثه دیده 5 نفر کشته شدند. واکنش‌های فراوانی به این حوادث نشان داده شد که اظهار نظر امام جمعه آذربایجان غربی انتقادات فراوانی را برانگیخت. مجموع این واکنش‌ها را در گفتگو از احسان مهرابی خبرنگار پرسیدم.
خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که مقامات سازمان محیط زیست حتی برای تسلیت گفتن هم با مدیران و خبرنگاران این خبرگزاری تماس نگرفتن و به هیچ کدوم از ابهام‌هایی که درباره این حادثه وجود داشته پاسخ داده نشده و همینطور اتهاماتی که متوجه مقامات در این باره هست. به هر حال اعلام شده که مقامات محلی برای اینکه اتوبوس رایگان باشه سرویس کارخانه سیمان را در اختیار خبرنگاران قرار دادن که این سرویس هم به هر حال برای سفر در یک مسیر کوتاه بوده و حتی کمربند ایمنی هم نداشته و به هر حال این که کارخانه سیمان که به هر حال هیچ ارتباطی با سازمان محیط زیست نداره و حتی ممکنه که درگیری‌هایی را هم با هم داشته باشن اتوبوس در اختیار این سازمان قرار بده، هم به هر حال این هم موضوع قابل بررسی در این پرونده است. خانواده ریحانه یاسینی هم اعلام کردند که از مسببان این حادثه شکایت می‌کنند، اما معمولاً به هر حال این شکایت‌ها کمتر منجر به این میشه که مقامی مورد پیگرد قرار بگیره و معمولاً ضعیف‌ترین حلقه‌ها که حالا راننده هستن یا اون شرکت اتوبوسرانی است یا حداکثر یک کارمند یا یک مقام محلی مورد ممکنه که مورد مؤاخذه قرار بگیرن یا مورد پیگرد قضایی قرار بگیرن.
در بین مسئولان دیگر از نمایندگان مجلس واکنش‌هایی بوده، از مجموع این اخبار و اظهار نظرها برامون بگید.
برحال صحبت‌های آقای شهریاری استاندار آذربایجان غربی مبنی بر اینکه گفته بودیم این حوادث به صورت طبیعی پیش میان، یا آقای قریشی امام جمعه ارومیه و نماینده رهبری که گفته به هر حال نباید تنها به موضوع حادثه برای اتوبوس خبرنگاران توجه بشه و مورد تبعیض قرار بگیرن، همینطور نحوه نشستن آقای کلانتری رئیس سازمان محیط زیست اعتراضات زیادی رو به دنبال داشته و این به هر حال علاوه بر اینکه مقامات در این حادثه مقصر هستن، رفتارشون هم به گونه‌ای بوده که باعث می که به تعبیر رایج نمک بر زخم پاشیده بشه. یه دیگه به هر حال نوع بازدید مقامات یا خبرنگاران از پروژه‌های استانی به نوعی هست که هیچ رویه ثابتی دربارش وجود نداره و هیچ پروتکلی به معنای واقعی وجود نداره و در همه این سفرها این آشفتگی‌ها وجود داره که تنها برخی از اونها به این دلیل که به نوعی منجر به حادثه میشه خبرساز میشه.
و خبر و واکنش دیگری اگر هست در بین عکس‌العمل‌های رسمی که اتفاق افتاده ممنون میشیم در انتها برامون بفرمایید.
برحال این صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی که گفته این موضوع رو پیگیری میکنه یا اتوبوس‌ها و خودروهای فرسوده پیگیری میشه یا سخنان نمایندگان مجلس که در این باره از وزرا توضیح خواهند خواست، یا برحال صحبت‌های خود مقامات دولت واکنشی هست به فضای خبری که ایجاد شده، وگرنه در عمل هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد، چون که هم موضوع نقاط حادثه خیز موضوع جدیدی نیست، هم فرسوده بودن ناوگان مسافری در ایران و هم بالا بودن سوانح جاده‌ای، ولی در عمل اتفاق خاصی نمیفته چون بخشی از اونها مربوط به بودجه میشه که توان این وجود نداره که بخواد بودجه این موضوعات تامین بشه، بخشیش مربوط به رویه ها میشه از جمله موضوع خودروسازان داخلی یا اتفاقات دیگه، و بخشی هم مربوط به امور اجرایی میشه که باید تغییراتی در ساختار اجرایی به وجود بیاد، ولی عملا در 20 سال گذشته به هر حال همچنان این وضعیت حاکم بوده و خود مقامات جمهوری اسلامی هم بارها گفتن که آمار سوانح جاده‌ای از کشته شدگان جنگ ایران و عراق بیشتر شده، ولی به هر حال تبدیل به یک موضوع عادی شده و این صحبت‌هایی هم که مقامات مسئول در این چند روز میکنن عملا بعد از مدتی فراموش میشه و اتفاق خاصی هم نمیفته.
بعد از گفتگوی من با احسان مهرابی، حالا گزارش شاهین بشیری.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 4 تیر ماه با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در کاخ سفید دیدار کرد. به گزارش رویترز در این دیدار جو بایدن از مردم افغانستان خواست در مورد سرنوشت کشورشان تصمیم بگیرند. در حالی این دیدار برگزار شد که نیروهای آمریکا پس از 19 سال جنگ در افغانستان در حال خروج کامل از این کشور هستند و گزارش‌هایی در خصوص پیشروی گروه طالبان در این کشور منتشر شده است. جو بایدن که در دفتر خود در کاخ سفید در کنار محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله نشسته بود، آنها را دو دوست قدیمی خود خواند و تاکید کرد که به رغم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، همکاری بین واشنگتن و کابل پایان نمی‌یابد.
همکاری بین ایالات متحده و افغانستان پایان نمی‌یابد، بلکه تداوم خواهد داشت. هرچند نیروهای ما آنجا را ترک می‌کنند، ولی این به معنای پایان حمایت ما در زمینه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی نیست.
آقای بایدن در هنگام خوشامدگویی به غنی و عبدالله گفت که افغان‌ها در مورد آینده‌شان تصمیم می‌گیرند که چه می‌خواهند. او افزود که خشونت بی‌معنا در افغانستان باید متوقف شود. آقای غنی نیز گفت که به تصمیم بایدن در خروج سربازان این کشور از افغانستان احترام می‌گذارد. President Biden's decision
is a transformational decision. تصمیم پرزیدنت بایدن یک تصمیم به دگرگونی است که تبعاتی برای مردم افغانستان، ایالات متحده و منطقه خواهد داشت. ما به این تصمیم احترام می‌گذاریم و کاملا راضی هستیم. این تصمیمی است که اتخاذ شده و به معنی رها کردن مردم افغانستان نیست، بلکه در واقع گشوده شدن فصلی جدید در روابط ماست.
به گزارش رویترز، جو بایدن از کنگره آمریکا خواسته است که 3,300,000,000 دلار کمک امنیتی برای افغانستان در سال آینده تصویب کند و 3,000,000 دوز واکسن برای کمک به مقابله با ویروس کرونا به این کشور می‌فرستد. طارق فرهادی، مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان ساکن سوئیس، در مورد دیدار رهبران دو کشور و موقعیت افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور به رادیو فردا چنین میگوید:
نگرانی ها بسیار جدی هست، به طوری که هرچی خروج نیروهای خارجی نزدیکتر شده میرود، خشونت در افغانستان بالا میگیرد. در حقیقت ملاقات در قصر سفید به شکل یک ملاقات یک زوجی هستند که از هم طلاق گرفتند و در یک جای با هم حرف میزنند، ولی حرفهای مختلف میزنند. آقای اشرف غنی به آقای بایدن میگوید که طالبان مردم خشن هستند و به دموکراسی اعتقاد ندارند. و آقای بایدن جواب میدهد که بله، ما این را میدانیم، اما شما کوشش های جدی برای صلح نکرده اید و ما 3 ماه قبل در یک نامه‌ای که وزیر خارجه آمریکا انتونی بلینکن با شما نوشت، گفتیم که باید از رهبران دیگر افغانستان در کابل کمک می‌خواهید و یک پیشنهاد جدی به طالبان برای صلح کنید.
رهبران افغان پیش از دیدار با جو بایدن با رهبران کنگره آمریکا دیدار کردند. نانسی پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، با استقبال از محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله ابراز امیدواری کرد که در خصوص کمک‌های انسانی، به ویژه در خصوص زنان و دختران، مذاکرات بیشتری انجام شود. شماری از نمایندگان کنگره آمریکا نسبت به بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و وخامت وضعیت زنان در این کشور ابراز نگرانی کردند. پیش از این میچ مک‌کانل، رهبر اقلیت سنا، نیز ابراز امیدواری کرده بود که جو بایدن روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را به تعویق بیندازد. پیشروی‌های سریع و گسترده طالبان در نواحی شمالی افغانستان طی روزهای اخیر به نگرانی‌ها در مورد احتمال شکست نیروهای دولتی پس از خروج کامل نظامیان آمریکا و ناتو دامن زده است. رئیس جمهوری افغانستان روز جمعه گفت که ارتش این کشور 6 منطقه تصرف شده به دست طالبان را پس گرفته است. همزمان چندین گروه شبه نظامی در نواحی شمالی برای مقابله با طالبان بسیج شده اند. گروه طالبان از اواسط اردیبهشت ماه امسال حملات تهاجمی خود را در چند جبهه مهم آغاز کرد و اکنون مدعی است که بیش از 80 ولسوالی از مجموعه 421 ولسوالی افغانستان را در اختیار دارد. با خروج کامل حمله نظامیان آمریکایی از افغانستان طولانی ترین جنگ این کشور سرانجام پایان می‌یابد. آقای بایدن بر این باور است که برای بهبود شرایط افغانستان بیش از این کاری نمی‌توان انجام داد.
گزارش همکار ما شاهین بشیری درباره دیدار رهبران افغانستان و آمریکا پایان بخش این نوبت خبری بود.